بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما المقام الرابع فاعلم أن الحكماء المتقدمين مثل انباز قلیس و افلاطون و من بعدها حکمو و ان جواهر هذا العالم الادنا ازلال لجواهر عالم الاعلا و ارادوا بذلك انها معلوله لتلك اذ المعلول كالظل لما هو علته والعلّة جوهريتها أقدم من جوهرية المعلول كما علمت من قاعدة الجعل. اختلاف دیگری که بین حکمای مشرا و رواقیین در بحث تشکیک وجود دارد که در مقام چهارم قرار گرفت، در مورد صدق تشکیک در جواهر و یا انحصار تشکیک به برخی از اعراض است. حکمای مشرا تشکیک در جواهر را انکار دارند، ولی حکمای اشراق و رواقیین تشکیک در جواهر را صادق می دونند و تشکیک رو منحصر در بعضی از اعراض نمی کنه. لازمه قبول تشکیک در جواهر قبول تشکیک در ماهیات است. آقایان حکمای مشرا اونجی که تا الان تو کتاب مد نظر بوده و پیرامون اون در اذهان ماست اینه که تشکیک در ماهیات رو نمی پذیرند. در اسفار سلطان بحث تشکیک در ماهیات همین فصل و همین مبحث فعلی و عمل مقام الرابع سلطان بحث تشکیک در ماهیات است. رواقیین و اشراقیین اینها تشکیک در ماهیات رو میپذیرند در مقابل آقایان مشا. الان در قالب این بحث که آیا تشکیک در جواهر هم راه دارد یا ندارد بحث رو شروع میکنن و استدلالشون هم اینه. میفرماین فعلم ان الحکما المتقدمین مثل انباز قلیس و افلاطون و من بعدها از قدما اینها حکمو به ان جواهر هذا العالم عالم الادنا. عالم ادنا همون عالم عناصر و اجرام مادون نفس کل. جواهر عالم ادنا ازلال لجواهر عالم الاعلا، اینا ازلال او هستند که گاهی از این ازلال تعبیر به اصنام هم می کنند که اینها صنم او هستند. صنم و بت که تعبیر می کنند مستعذرید، این بت پرستی هایی که این بت ها را خدا می دونند و پرستش می کنند این کار عوام بت پرست است و الا علماشون به اصطلاح اندیشمندانشون اینا نه اینکه اینها رو خدا بدونن، اصنام میدونستند، ازلال میدونستند. اینکه این شما یادتون نیست اواخر حکومت طاغوتی این شعار رسمی بود که شاه سایه خداست، سایه خداست، ذل خداست، صنم خداست. یعنی بت پرستی در اونجا داشت رواج پیدا میکرد. حالا اگر در حکومت یاهوتی هم از این ادبیات باشه الکلام الکلام، اون در حکومت طاغوتی بود. قرض این که اینان گفتن اینی که تراشیدیم، اینی که درست کردیم، اینا سنمند، اینا اصنامند، از لالند که ما به واسطه اینها به خدا ارتباط برقرار میکنیم. بعد عوامشون اومدن، خب وقتی خواص مثلا بگوین شاسای خداست، خب عوام چی میگن؟ عوام میگن خب خود خداست دیگه، خدا دیگه کیه؟ وقتی خواص بشنوند که مثلا کسی رو به عنوان عالم تاب بنامند، خب مردم میگن دیگه عالم آفرین هم هست دیگه، فقط عالم تاب نیست. در از این که در این اصنام و ازلال اینا هست، عالم ادنا، عالم عناصر، عالم اینجا ازلال برای جواهر عالم اعلاست. پس اون جواهری که اعلالند، جواهر عالم اعلا، اون جواهری که اعلالن میبایست جوهریتشون اشد و اقوام باشه دیگه. جوهریت عالم اعلا که علت است برای عالم ادنا، اون باید جوهرش اشد اقوام بوده باشه، که از همین راه میخوان تشکیک در جواهر رو تبیین بفر. و ارادو این قدما از این فرمایشون بذاره انها جواهر عالم ادنا معلولتون لتلکه، برای جواهر عالم اعلا. از المعلول و که زلن، چرا گفتن ازلال؟ برای اینکه معلول مثل زل است برای علت، چون معلول شعنی از شعون وجودی علت است، زل اوست، سنم اوست، نشوندهنده اوست. معلول به یک معنا جز صادرات علت است که صادرات هر کسی نماینده هویت وجودی اوست. والعلت و جوهریتها عقدم من جوهریت المعلول کما علمت من قاعدت الجهل و من ان الوجود عین الحقائق الخارجیه. الان ما قررنا که گفتیم وجود عین الحقائق الخارجی، که وجود در ذهن نمیاد، این خارجی است. وجود بخواد در ذهن بیاد مشکل تجافی مطرح میشه. نتیجتاً فتقدم العله على المعلول به ماهیتها الحقیقیه والجوهریه، این که میگیم تقدم علت بر معلول به ماهیت حقیقیه و جوهریه، این اشارتون الى کمالیتهی فی القوام والاستقلال، که این علت قوام استقلال داره، اشد است اقواز نسبت به معلول.
این اولینه به جوهریتی یعنی ثانیه و بالعرض در مرمان اصالت وجود؟
بله نه، حالا جوهریت اینها به تعبیر ایشون به ماهیتها الحقیقیه، یعنی اون ماهیت حقیقیشون به تعبیرشون اشد است. حالا این معناش این نیست که اصالت از آن ماهیت بوده باشه. ما ماهیت را در بحث اصالت وجود چه می دانستیم؟ ماهیت را نمودی از وجود. الان چیزی اضافه بر ماهیت نمی خواهم بذاریم. معنای قبول تشکیک در ماهیت پذیرفتن اصالت ماهیت نیست. ماهیت در همون نمودی که از وجود دارد در او هم به این لحاظ تشبیه کرد. خب این می‌فرماید اشارتون الی کمالیت فی القوام فاذن استفیدت جوهریت المعلول من جوهریت العله. پس جوهریت معلول است که جوهریت علت استفاده کرده و وجود یافته. خب وقتی جوهریت معلول از جوهریت علت استفاده کرده، استضاعه کرده، فکیف یساوی ها فی الجوهریه، چگونه ممکنه جوهریتشون یکسان بوده باشه؟ اون علت است، این معلول است، این مستفید است، اون مستفاد است، این استضاعه کرده، اون مستضیع شده. بل لابد و ان یکون جوهریت العلت اتم من جوهریت المعلول ولا معنا لشدت الا ذلک. خب چیز غیر از این که از معنای شدت ما تشکیف همینه دیگه، غیر از این که نیست. فبعض الجواهر اشد و جوهریتا من بعض من حیث المعنا، حالا سواون اطلقت علیه صیغت المبالغه املا، این که صیغه مبالغه در اونجا اطلاق میشه بر اونی که اشد و اقواست یا نه، اون مهم نیست، به جهت این که اذ الحقایق لا تقتنسو من اطلاقات العرفیه، حقایق که اقتناس نمی شود، استیاد نمی شود از اطلاقات عرفی. اگر در عرف اطلاق نکردن ما هم بگیم دست ما بسته است، پس نمیشه. حالا میخواد عرف اطلاق بکند صیغه مبالغه رو بر اشد و اقوای این، میخواد نکنه. هذا و المراد مما اشار الیه الشیخ الالهی فی التلویات به قولی، این همون نیست که جناب شیخ شهید سهروردی ایشون در فرمایشاتشون دارن که ان الحکما المتقدمین قاطبتن الا ان جواهر هذا العالم كظل للعالم الاعلى، کیف صابتها فی الجوهریه. پس مرحوم صدرالمتعالین این یک سطر شیخ اشراق را در این عبارت که الان خوندیم شرح و بسط دادن، شرحی است قبل از متن ایشون که فرمایش ایشون رو شرح کرد. ثم اورد بعد از ذلک علی نفسه سؤالا، شیخ اشراق وقتی که این بحث رو مطرح کرد یک سوالی رو مطرح کرد، قول این مطلب این سوال در قبال این مطرح است. ثم اورد شیخ اشراق بعد از ذالکه، وقتی این مطلب رو فرمود، الان نفسی سوال به خودش، نفسی سوالن به هوه، البته حالا این سوال در قالب ادعاییست، یعنی اینجور نیست که تثبیت شده، یه ادعاییست، باید این ادعا رو جواب داد. ان الاولویت والاشدیه یقال فی ما بین زدین، یعنی بذالک ان الجوهر لا ضد له فلا یقال ان منه ما هو اولا ولا ان منه ما هو اشد. ادعا شده به اینکه اولویت و اشدیت اینها در جایی گفته می شود که بین ضدین باشه، اگر چیزی با هم دیگه ضد نبودن عنوان اولویت و اشدیت در اونجا اطلاق نمیشه. در جواهر، جوهر، جوهر عالم اعلا، جوهر عالم ادنا، اینا ضد هم نیستن تا اطلاق اشدیت و اقواییت در اینجا بشه. پس بنابراین این فرمای شما تام نیست که بخواید اینجا اشد و از اف و مانند اینها رو بیارید. ان الاولویت والاشدیت یقال، و در اون جایی که فی ما بین الضدین باشه، یعنی بذالک ان الجوهر لا ضد له، خب وقتی جوهر ضدی نداشت دیگه اشد و اولا در اونجا صدق نمی کنه، فلا یقال ان منه، این جوهر اونیست که ما هو اولا نسبت به اون، ولا ان منه، این جوهر ما هو اشد، اصلا این بس در اینجا راه نداره. و اجاب عنه به قولی، اینجور جواب داد، ابتدا به صورت نقض فرمود شما مسئله وجود را چه کار میکنید؟ مسئله وجود را یک مرتبه از وجود که اقواس نسبت به مرتبه دیگر وجود، این مراتب وجود را که میپذیرید اقوا و اشدن، آیا دو مرتبه وجود با هم دیگه ضد همان تا اقوا و اشد در اونجا صدق میکنه؟ اونجایی که اینجور نیست. الوجود الواجبی والعلی اتم من الوجود الممکنی والمعلولی و اشد، وجود واجبی اونجا که ضرورت هستی برای اون ضرورت داره علت است، نسبت به وجود ممکنی و معلولی اون اتم است، اشد است. از لا اعنی به شدت، عبارت جور دیگه نباشه، ازا نداشته باشه، نصفه برای ما نصفه غلطه. از لا اعنی به شدت القدرت علی الممانعت و نعوها، برای اینکه منظور از شدت اون معنای لغوی نیست که قبلا گفتیم در لغت اطلاق می شود به شدت قدرت بر ممانعت، اون که منظور ما اینجا نیست. از لا اعنی به شدت القدرت علی الممانعت و نعوها به حسب لغت، بل انهو اشد، معنای اشد، منظور ما از اشد اتم و اکمل، اونجایی که یک مرحله تمام باشه، کامل باشه. ولا تعاقب لهما علی موضوع واحد، اینا بخوان تعاقب هم داشته باشه لازم نیست. ولا ضدیت ولا سلوک، این سلوک یعنی سلوک حرکت مثلا از بیاض بیاد به حمره برسه، نه اینا. این سوال و جواب رو که دادن، حالا مرحوم صدرالمتعلین می‌فرماد و قال فی حکمت الاشراق، که شیخ اشراق در حکمت اشراق فرمایشی دارن. منتها متاسفانه مرحوم صدرالمتعلین در اینجا عبارت شیخ اشراق رو تقطیع کردن. الان عبارت اینجوریه دیگه، و قال فی حکمت الاشراق چی داره؟ قد حدو. خب این الان میشه مطلب را فهمید، ولی خب همچین یک مقدار با یه سختی. اگر فرمایش یک صد فرمایشی که اول قبل از این شیخ اشراق دارن رو ملاحظه بفرمایید، ببینید مطلب خیلی سر راسته. عبارت شیخ اشراق قبل از این که قد حدو الحیوان اینه، میفرماد و کلام المشائین فی الاشد والاضعف و کلام المشائین فی الاشد والاضعف مبنی علی التحکم. این حرفی که مشائین زدن درباره اشد و اضعف، که این مثلا فقط در بعضی از اعراض است اونها، این مبنی علی التحکم. تحکم به عرف اصطلاحی ما یعنی زورگویی است، یه زورگویی است اینا داشتن. و کلام المشائین فی الاشد و الاضعف مبنی علی التحکم، فان عندهم لا یکون حیوان اشد حیوانیتا من غیره. بنا به فرمایش اینا که تشکیک در جواهر راه نداره، از طرفی به نظر مشا، فان عندهم آقایون مشا، لا یکون حیوان اشد حیوانیتا من غیره، یک حیوان از یک حیوان دیگه اشد نیست دیگه. نمیشه بگیم این اسب است اون اسب تر، ولی خب در بعضی جاها عرفاً اطلاق میکنن. بعد که فرمود حیوان اشد حیوانیتا من غیرهی، بعد داره و قد حدو، حالا این عبارتی که ایشون نقل کردن، و قد حدو یعنی خود آقایان مشا، در حالی که اینها نباید بپذیرن که حیوانی اشد از حیوان دیگر هست، و قد حدو الحیوانه را، گفتن حیوان چه تعریف میشه در برش؟ به انهو جسمون زو نفسن حساسون متحرکون بالاراده. این رو درباره حیوان تعریفیست که خود مشا دارن. خب وقتی که میگن حیوان جسمون زو نفسن حساسون متحرکون بالاراده، خب اینی که دارای نفسه حساسه است متحرک بالاراده است، آیا همه حیوانات یک جورن؟ میبینید حیوانات گوناگونن، متفاوت است حس اونها، تحرک اونها، اینها متفاوت است. ثم الذي نفسه اقوى على تحریک، اون حیوانی که نفس او در تحریک اقواست و حواس او اکثر، لا شک ان الحساسیت و المتحرکیت فیه اتم. خب این خیلی فرق میکنه. فیکون حیوانیت الانسان، حالا بیچاره انسان را حالا دیگه دم دستر مثال بزنیم، فیکون حیوانیت الانسان مثلا اتم من حیوانیت البهوزه. مثلا خب حیوانیت انسان از پشه بیشتره، حالا ایشون یک مثال از اون طرف، یکی از بالا یکی از پایین. خب در بین حیوانات، کسانی که کتاب حیوان نوشتن و چقدر حرف درباره حیوان، فراوان افراد درباره خود ابن سینا تو شفا، حیوان شفا که تقریر حیوان ارسطوست، خیلی حرف داره. کسانی که در حیوان عوالم عجیب و غریب حیوانان، خب خیلی ها کتاب نوشتن. خواص حیوان، یعنی خواص منظور ویژگی های اینها، اصلا عالم عجیب و غریبی است، عالم عجیب و غریبی است. حالا از این عجیب تر نمیدونم مستحضرید یا نه، جناب ابن سینا ایشان در شفا یک جا، الان آدرسش رو دقیق نمیدونم، یک فصل منعقد کرده در غیرت حیوانات. غیرت حیوانات کافی رو که لابد مستحضرید، چون دیگه ما الان تو این وضعیتی که هستیم، یعنی در این موقعیتی که هستیم، حداقل باید چند بار کافی رو مدبره کرده باشیم دیگه. حداقل چند بار توحید مرحوم صدوق رو باید دوباره کرده باشیم دیگه، و الا که پسندیده نیست از ما. در کافی مرحوم کلینی نقل میکنه مستحضرید که این اونجا که ابن سینا درباره غیرت حیوان، که خود یک بحث عجیب و غریبی است، خیلی حکایات ها قضایا درباره اینها نقل شده، غیرت حیوانات، عواطف حیوانات. حالا اونم عرض میکنم، مثلا شرع مقدس درباره عواطف حیوانات، خب تو شرع مقدس فرمودن که شما میخوای حیوانی را ذبح بکنی، پلو حیوان دیگه نه، نگو اینا حیوانن، چی میفهمن؟ میفهمن، ولی حیوان دیگه ذبح نکن. درباره که در این باره حرف زیاده، خیلی مثلا باز فرمودن که حیوان رو، اسب رو، حمار رو، اینا رو شما وقتی میخواهید مثلا تنبیه کنی به صورتش نزنید، صورتش مطرح، انسان رو چه فرق. حالا اینا رو بگذاریم، حرف میاره میمونیم. اینا رو دیگه مطالعه کرده تو کار، وقتی حوزه تعطیله مطالعه این چیزاست دیگه، وقتی میگه درس حوزه تعطیله، اینها چیزی نیست که تعطیل باشه دیگه. مرحوم کلینی نقل کردن در کافی که روزی امام صادق علیه السلام این حجت خدا، این سفیر الهی، این نماینده حق تعالی، مشغول درس بودن، شاگردانشون در محضرشون، امام داشت حقایق براشون تبیین می‌فرمود، دیدن رو دیواری دو تا کبوتر اومدن نشستن. بعد امام متوجه اونها شد و از آقایون مثلا حالا وسط دیگه حرفشون رو قطع کردند، و این آقا شنیدن که این دو تا کبوتر رو دیوار نشستن، یه چیزی با هم دیگه دارن، صدای کبوتر رو با هم دیگه. بعد دیدن امام صادق علیه السلام توجهشون به اونها، یه چیز امام داشت میگفت، نه عربیه، نه فارسیه، نه ترکیه، نه نمیدونم چیه، اصلا نفهمیدن چیه. بعد اونها برکشیدن رفتند، و بعد اونها گفتن آقا این که شما فرمودید این چی بود؟ این چه زبانی بود؟ چی بود؟ قضیه چیه؟ فرمود با اینا حرف زد. اون قضیه چیه؟ امام علیه السلام فرمود این دوتا که اومدن اینجا، اینا دو زوج بودن، آقای بود و خانومی بود، اینا با هم دیگه. اینها رو حالا تو پرانتز درز میکنم، واقعی مطلبی وقت ما میخواییم بگیم در حد یک قصه، میگیم قصه شیرینی بود، اما خدا گواست اگر آدم به واقعیت این یه خورده پی ببره، آدم نمیتونه تحمل کنه. بعد فرمود این دو زوج قضیهشون این بود که کاری با من داشتن و کارشون این بود که اینها با هم دیگه دعواشون شد. دعواشون هم علتش این بود که دیروز غروب این خانوم این بوده، ایشون رفته بود برای دون آوردن و چیزی تهیه کردن، خواست برگرده دیر شد، هوا تاریک شده بود، لونش رو پیدا نمی‌کرد. تو بیابون برای اینکه حیوانات دیگه او را شکار نکنن رفت زیر یه بوته قائم شد که هوا روشن بشه بیاد. شب را اونجا گذرون، صبح که هوا روشن شد آمد پلوی حاج آقاش و بچه‌هاش. بعد این آقاش گفت شب کجا بودیتون؟ شب کجا بودی؟ گفت قضیه هم اینجور بود. گفت نه تو دروغم، تو زن دارم، مظنونم، دیشب کجا بودی نیومدی خونه؟ اینجاش جایی است آدم رو بیچاره میکنه. بعد این کبوتر ماده گفت تو که حرف منو باور نمیکنی، بریم پلوی حجت خدا، هرچی اون میدونه اوکی میدونه. ملکوت هست، ملکوت عالم یک سر چشم گوش هست. کبوتر به این آگاهی داره میگه خیلی خوب، تو که نیم بز بریم خدمت حجت خدا، او که دیگه همه چیز برای او عیان است. لذا با هم دیگه آمدن اینجا. این کبوتر نر از من پرسید، گفتشون اینجور ادعا میکنه؟ منم بهشون گفتم بله راست میگه، این خانم شما خیلی با حیاست، خوبه. و ایشون اونجا دیشب اینجور گرفتار شد و قدر این خانم تو بدون و خوشحال شدن و رفتن. این که قضیه اختصاص در کدوم خلوت خانه ما جرأت میکنیم هر کاری بکنیم، هر فکری بکنیم، هر حرفی بزنیم، هر چه نگاه کنیم؟ بعد بگه کسی نیست اینجا، ملکوت هست. آقا ملکوت، بله بله بله. حالا اون جناب که اصلا یه ویژگی داره هدهد که هنوز آدمان کشفش نکردن، یکی از ویژگی های خاص هدهد اینه که اون زمین اونجایی که آب داره میفهمه کجا زمین آب داره. و اگر بفهمه مردم این هدهد رو پرورش بدن، در یافتن اونجایی که زمین آب داره، ارتفاع آبش چقدر چطوره، این حیوان خیلی میتونه کمکشون بکنه و قضایی های این چنین. قرض حالا پس ادراک اینها، حس اینها، تحریک اینها، خب در تحریک اینها آهو را با گاومیش یک جور باید، مثلا اینها تحریکشون یک جور، هر دو تا حیوانن، حالا اون اینجور اون اینجور، در حسشون در جور دیگه. و این حسشون حواسشون خیلی عجیب و غریب، خیلی عجیب و غریب این حیوانات حسشون. شپره خفاش، خب این پرنده میدونید که چشم که نداره دیگه، شپره است، حالا چشمش. و میدونیم که این در راه رفتن صدا از خود صادر میکنه، صدای یک صدای خاصی هم که برای ما چه بس صدای او آزاردهنده است. میدونید چرا موقع راه رفتن این صدا را؟ برای اینکه این صدا را وقتی که او از خودش صادر میکنه، یک امواجی است در یک فرکانس های محسوسی که گوش ما اینا را نمیشنوه و درک نمیکنه. این صدا میره امواجش، در مقابل هر مانعی باشه به او برخورد میکنه، به او خبر میده که چند متری تو دیوار سنگ که نرو که کلت میخوره به او، این صداش برای این. و ما در مقابل این آدم میبینیم که دایه انسانی داریم، ولی از خیلی از اینا و و و و از اینا که دیگه یکی و دوتا میبینیم. حالا فرمایش ایشون اشکالشون پیش بیاد، اگر حل نشد چشم همین مباحث رو مطرح میکنه. خب پس بنابراین حرف شیخ اشراق الان اینه که الذی نفسه اقوا علی تحریک و حواسه اکثر لا شک ان حساسیت المتحرک ان الحساسیته و المتحرکیته فی اتم فیکون حیوانیت الانسان مثلا اتم من حیوانیت البهوزه مثلا فب مجرد ان لا یطلق فی العرف ان هازا اتم و حیوانیتا من ذالکه این لا ینکر انه اتم و منهو چون در عرف صدق نمی کنه پس نمیشه او رو انکار کرد. و قولهم آقایان مشا که میگوین لا یقال و ان هازا اشد و مائیتا من ذالکه و نعبه ها این که اینا میگن اشدیت در آب مثلا نمیشه بگی این آب از اون آبتر بفرماد این حرفاشون کلها بناءً علی التجوزات العرفیه چون لغت همراه نیست اینا میگن پس اطلاق نمیشه چون عرف نمیگویند اگر در عرف بگیم این آب از اون آبتر میخندن برای ما اینا میگن پس بنابراین این حرف رو نمیشه اینجا زد. انتها فرمایش جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق. حالا یه سوال و جواب اینجا مطرح است. فإن قلت لیس فصل الحیوان هو الحساس و التاریک و بالفعل بل هما من الآثار و الخواص العارضه. می‌فرماد اینایی که شما گفتید حساس بودن متحرک بالاراده بودن اینا که فصول حقیقی حیوان نیست، اینا آثار و خواص اوست. ما وقتی که حیوان رو در این تعریف آوردیم هر یک از اینا خواص حیوانات رو متعریف کردیم که حیوان خصوصیات داره، این آثار رو داره، از راه آثار و خواص او رو معرفی کردیم. شما نمیتونید دیگه متفاوت بودن این آثار را در حیوان استناد به حیوانیتشون بدی، اون باید مربوط به فصل حقیقی اونا بوده باشه. فإن قل لیس فصول الحیوان هو الحساس و تاریک بالفعل بل هما اینهایی که مانند اینها من الآثار و الخواص العارضه است بر اونها و انما الفصل یعنی فصل حقیقی واقعی حیوان مبدأ و هما مبدأ این آثار و خواصه منتها حسب ما استیسر له اونجوری که برای هر حیوانی ممکنه. عبارت ما اینجا یه جمله افتاده داره شما نداشته باشید، این که فرمود مبدأ و هما حسب ما استیسر له بعد والفعل مختلف من الآلات والمهیئات. ما قبل از من والفعل مختلف رو نسخه ما افتاده داره شما اینجور نباشه. والفعل و حالون که والفعل مختلف من الآلات که از ناحیه قواست والمهیئات عوارض و امور خارج، اونی که عوارض و امور خارجی می آورد و رفع العوائق و ازالت الموانع ایناست. فاما الذی للفاعل اونی که برای فاعله اون صورتی که در همه یکسان است و تشکیک در اون راه ندارد فغیر مختلف، اونی که برای فاعل مختلفه غیر مختلفه، اونی که در این آثار و خواص ایناست مختلفه. و کذالک لیس فصل الماء این درباره حیوان بود، درباره آب. و کذالک لیس فصل الماء البرودت المحسوسه لعدم بقاها احیانا بل القوت علیها حین عدم قواصر. در اونجا هم همینطوره، اینا را نمیشه جز فصول اینها دانست و در حیوانیت اینها هیچ گونه تشکیکی نیست. این فرمایش رو که سوال کردند در جوابش میفرماد بله ما هم انکار نداریم که اینها برگشت میکنه به هویت خارجیشون، در این جهت ما هم قبول داریم. قلت و نعم این فرمایش شما درست، ولکن هذه الامارات و هذه امارات الفصول که اقیمت مقامها، این آثار نشانه های اون فصول حقیقی است که اقیمت این امارات مقامها مقام فصول را، لأنها این امارات امور منبعثتون انزوات تلک القوام از اون منبعث میشه اون قوایی که الاتیه الفصول الحقیقیه. پس این آثار، این امارات، اینایی که شما گفتید نشانه های اون فصوله و منبعث میشه از اون فصول حقیقی، و لذالکه به خاطر همین است که اینها منبعث از فصول حقیقیشون هست، و لذالکه تو خذو این امارات فی حدودها، در حدود اون فصول، کما یؤخذ البناء فی حد البنا، در اونجا همینطوره. فزیادت و تلک الاثار دلیل و شدت القوا، پس زیادی این آثار دلیل شدت قوا و قلتها دلیل و ضعف هاست. ایشون حالا یه مقدمه رو دیگه چون واضح بود نیاورد. وقتی این قوا، این قوا که هستن شؤون صورت حیوانی، وقتی این قوا شدت و ضعف دارند، پس حیوانیتشون شدت و ضعف داره. این شدت و ضعف برمیگرده به قوای حیوانی، و قوای حیوانی هم که شؤون حیوانی است، پس حیوانیت اینها شدت و ضعف داره. بعضی از اینها اشدن، بعضی از اینها اقوا. این تا اینجا. و تحقیق و ذلک یک فرمایش دیگری است که ایشون میفرماد در ادامه این مطلب، تا برسیم به بحث و تحقیق انشاءالله فردا خدمتون هستیم و میخونیم. فردا تعطیل نیستیم، دوشنبه میخونیم. حالا اگر دوستانم کسی خبر میخوان داشته باشن اطلاع بهشون بدید. والحمدلله رب العالمین. بله بله،
برای من کسی دیگه دریا مربوط
به تازه برن چی میفهمن؟ بله عجائب در همین جایی که رفتم اگه همین چیزو فهمیدن.